بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مقدمه موسله بود و در قول پنجم که همون وجوب مقدمه در حال ایصال، لا به قید الایصال، دلائلی هم که دال بر قول پنجم بود در واقع دو دلیل بود، اینها رو بیان کردیم. بعد رفتیم سراغ اشکالی که به قول پنجم وارد است. واصل اشکال این است که اصلا حال ایصال رو ما نمی توانیم بفهمیم یعنی چه. و حسه توامه مفهوم صحیحی ندارد. برای این است این حالت یا قید هست یا قید نیست. اگر قید است که می شود مقدمه موصله، مقدمه به قید ایصال. اگر هم واقعا قید نیست، مطلق مقدمه واجب می شود. و به عبارت دیگر ما بین دو حالت هستیم و سوم ندارد، یا مقدمه به قید الایصال باید واجب باشد مقدمه موصله، یا مطلق مقدم. چه موصله؟ چه غیر موصله؟ اما بین این دو یه شق ثالثی هم درست کنیم، مقدمه در حال ایصال، نه به قید ایصال نه مطلق از ایصال. چون بین مطلق و مقید شقه ثالثی تصور کنیم ما نداریم. ما یا مطلق داریم یا مقید داریم. در مقام اثبات مهمله داریم، در مقام اثبات سه رقم داریم: مطلقه، مقیده، مهمله. یعنی مولا در مقام بیان نیست، نه مقیده نه مطلقه، مهمله. اما در مقام ثبوت دیگه مهمله معنی نداره. مولا یا مطلقه صلات خاصه یا صلات با وضو خاصه، سوم که نداره دیگه. اهمال ثبوتی معروف خوب میگن، اهمال ثبوتی غیر معقوله. در مقام ثبوت یعنی مقام واقع، یا مولا صلات را مطلقا خواسته یا صلات به غیر وضو، یا مطلق یا مقید، بینابین هم میشه. نه صلات مقید وضو باشه نه مطلق از وضو باشه، در حال وضو باشه. نه، این نامعقول. فعل هازا در همین جا همین میگیم، میگیم یا مولا مقدمه موصله رو خواسته به قید ایصال، یا مطلق مقدم واجبه. دیگه حال ایصال حسه توامه یعنی چه؟ توامه با چی؟ توام با ذل مقدمه، خود مقدمه موصله میشه. توام شما قید و ارزشی کلمه توام آورده، حسه توامه یعنی حسه مقیده لا مطلقه. خلاصه بین مطلق و مقید یه راه سومی نیست که شما این راه رو برای حل مشکلاتتون انتخاب بکنید و هر کجا مشکلی براتون پیش آمد برید از راه سوم. یا این خط است مقدم موصله یا مطلق، دیگه خط سوم در اینجا وجود نداره. خب این اشکالیست که به حسه توامه همه جا میشه، اینجا هم میشه. به حال ایصال اینجا میشه، شبیهش هم جاهای دیگه میشه. ولیکن قد یجاب، اینجا رو دقت کنید. بعضی ها خواستن بیان بگن چرا ما حال ایصال که در واقع واسطه ای باشد، چیز باشد، چه قصالسی باشد داری، و آن چیزیست که از آن تعبیر به تزیق ذاتی می کنن. تزیق ذاتی، زیق ذاتی. و این رو مثال می زنن به علت و معلول. میگن این آتش که ایجاد حرارت می کند آیا مطلق الحراره رو ایجاد می کند یا حرارت مقید به آتش را؟ آتشی که حرارت ایجاد می کند مطلق حرارت ایجاد می کنه یا حرارت مقید به آتش را؟ اگه مطلق حرارت که این خلاف گفتیم، آتش مطلق حرارت رو ایجاد نمی کند، حرارت خاصی رو ایجاد می کند. اگرم بگیم حرارت مقید به قید آتش رو ایجاد می کند، شما معلول رو مقید به علت کردید، در حالی که معلول و علت در دو رتبه، معلول رو مقید به علت کردید در حالی که معلول و علت در دو رتبه، و هرگز معلول مقید به علت نمیتواند باشد. پس چیه؟ زیق ذاتیه، لا مقید لا مطلق. حرارتی از آتش ناشی میشه یه زیق ذاتی داره، یه حرارت خاص، یه زیق ذاتی داره، یه حرارت خاص. خب دقت کنید، این جای دیگه هم بهش میرسیم. این چیزیست که جای دیگه هم سرکار بهش داریم، مسئله زیق ذاتی، یعنی یه حالت سوم بین مطلق و مقید که ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به زیق ذاتی.
این زیق هم از طرف حرارت میاد.
بله، ولی حرارت مقید نیست، از ناحیه آتش میاد، اما حرارت که یه چیز متأخره مقید به یه چیز متقدم نیست، چون قید و مقید باید در یه رتبه باشن، نه در دو رتبه. اینها در دو رتبه هست. فعلاهازا اینو چیزی نمیتونه اسم بده جز زیق ذاتی، که این حرارت از ناحیه این آتش آمده، بنابراین لون این آتش رو داره، بنابراین محدودیت این آتش رو داره، بنابراین مطلق حرارت نیست. ناچار یه نیز نوزیق ذاتی بهش قائل باشی، ولیکن لا مطلق ولا مقید. حالا ما نحنفی هم میگیم همینطوره، اتفاقا از قبیل علت و معلوله. مولا امر کرد به وضو برای نماز، پس علت ایجاب وضو صلات بود، نبود صلات. این وضو یک زیق ذاتی داره، هر وضوی مولا نخواست، وضوی خواسته که در حال ایصال به صلات باشه. وضو برای چی خواسته؟ علت وجود وضو چی بود؟ ایجاب وضو چی بود؟ صلات بود. حالا اگر میگه مطلق وضو رو خواسته، نمیشه، مولا برای صلات خواسته. بگی مقید به صلاته، المقید به ایصال الی الصلات، اینم معلول رو مقیدش به علتش کردی، اینم نمیشه. پس باید بگی آقا این وضو رو در حال ایصال خواسته، همون زیق ذاتی، یه نوع زیق ذاتی دارد، مثل معلول که زیق ذاتی از ناحیه علت دارد. این وجوب وضوع هم معلول وجوب صلاته، پس یه نوزیق ذاتی دارد، همون حال ایصاله، همون حسه تو همه. همین که شما میگفتی ما شق سالس نداریم، ما پیداش کردیم، داریم بین هما. چیزیست که یو عب برا انه به زیق ذاتی یو عب برا انه مقدمه موسیلی نی قید ایسار نی گفتون قید محال معلول به علتش مقید بشه، بلکه این در حقیقت یک نوع تزیقه، یک نوع زیق ذاتی، و این برمیگرده به همون حال ایسال و برمیگردد به حسه تو امه. پس نگید نامعقول. حالا صحبت میکنیم، حالا میکنیم تا اینجا جنبندی کنید به کجا رسیدیم که ادامه بدیم مطلب رو. تا اینجا آمدیم دلیل قائلین به حال عیسی رو ذکر کردیم، ثم اشکال کردیم که آقا ما بین مقید و مطلقه در مقام ثبوت شق ثالث نداریم. بعد آمدیم جواب دادیم از این که چرا ما چیزی به نام زیق ذاتی در ناحیه علت و معلول تصور می کنیم که لا مطلقتون ولا مقیده بل زیقون فی الذات. ما نحنفی هم از قبیل علت و معلول است، چون وجوب وضو معلول وجوب صلات است، پس یه نوع زیق ذاتی دارد، اون وضوی واجب است که به نماز برسه. همین بیان قول پنجم، پس قول پنجم دوباره زنده شد. قول پنجم اول استدلال کردیم بعد خرابش کردیم دوباره زنده شد. بله، ولیکن از این جواب میتوان جواب داد که زیق ذاتی را اگر ما بپذیریم در علت و معلول میپذیریم، اما ما نحن فی از قبیل علت و معلول نیست. وجوب صلات علت برای وجوب وضو نیست، علت اراده مولاست، اراده مولاست، دایی مولاست، حکمت مولاست. بنابراین در اینجا علت و معلول نیست. حالا که مسئله علت و معلول در کار نیست بلکه دایی مولاست، چه مانعی دارد این قید بیفتد در مأمور به؟ میگه انما اريد منک الوضوء الموصل الى الصلاة، موصل مقید کن. علت و معلول نیست که بگید مقید کردن معلول به علت محاله، اینها در درست و عن علت معلوله؟ نه، احکام وجوب ذل مقدمه نسبت به وجوب مقدمه علت معلول نیست، دائیه، دائیه علت اراده مولا. حالا که مولا اراده کرده است قید این دست تو موضوع اشکالی ایجاد نمیشه. میگه انما اريد منک مقدمه موصل را، وضوء موصل را. بنابراین نتیجه این شد ما سر از مقدمه موصله در آوردیم، نه حال ایسال. یه حال ایسال به درد علت و معلول میخوره چون زیر ذاتیه.
جواب
مفهوم
نشد، چون جواب میخواست که یه فرد سوم رو ممکن بسازه.
در کجا؟ در کجا؟
ممکن هست.
در کجا؟ شما میگید نه، در کجا؟
در علت و معلول.
اگر علت و معلول پیدا کردید هاشو برسون. علت معلول ما بله ممکنه، لا فی ما نحنفی در باب احکام لا یمکن. در احکام ما دو حالت بیشتر نداریم، یا مطلق یا مقید، در مقام ثبوت سعادت نداریم. در علت و معلول شما یه شق ثالثی پیدا کردید، چه ربطی به بحث احکام دارد که بحث ماست؟ بحث ما از دو حالت خارجی، یا مقدم است مقید به موصل بودن یا مقید نیست. بنابراین وقتی فکراش میکنیم دو مرتبه سر از مقدمه موسیله در آورد. تاجه کردی؟ جنبندی کنم فتلخص من جمیع ذلک، این که حال ایصال و حسه توامه درست نیست و آن چه درست است مقدمه موسیله صاحب فصول یعنی قول چارم است و هو الحق الحقیق به تصدیق فی المقام. و آنچه از شبهات هم برای مقدمه موسوی کردن، شبهاتون مخالفتون للوجدان، گفتیم اینا مخالف وجدانی للوجدان ما مقدمه موسوی میبینیم واجب. مولا هر نسل سلم نمیخواد، نسل سلمی میخواد که منتهی بشود به سعود. مولا دخول در عرض مقصوبه رو نمیخواد، دخول در عرض مقصوبه ای میخواهد که به دنبالش انقاض غریق بشود. به وجدانه، حالا شما دور درست کن، تسلسل درست کن با وجدان ما، با این پشت هم اندازی ها که نمیتوانی مخالفت کنی. بعد اون جواب اینا هم دادیم، تمام جواب تمام شبهات دور و تسلسل و لازمش میشود نمیدونم وجود تا به اراده مکلف بوده باشه، همه اینها هم جواب دادیم. حالا تمام الکلام فل مقدمت موسله و اما سمراتو هو.
شما یه قید فرمیدی دولن مانه میکنید؟
بله؟
دولن مانه فرمیدید؟
نه، اگر مانه هم پیدا بشود باز این مقدمه واجب نبوده، منتها این معذور بوده. من گفتم
این فرق شما هم بسیار فصول؟
نه، ما همون هر سا فصول میزنیم، اون لولن مانه رو به جای دیگری میگفتیم، اینجا نمیگیم. اینجا اگر مانعی پیش بیاد معلوم میشهد واجب نبوده، این خیال میکرده واجب بوده، معذوره، ولی معمول به نیست.
دولن نمیده
که معلوم
میشه
واجب نبوده، اما
بره
به حالت آخرم میخواد
بره به
طور
عادی هم میرسیده،
ولی
حالت شده هم الان پاش رفت به صورت نزمیده.
خیلی خوب، بالاخره انقاض کرد یا نکرد؟ سوال، انقاض کرد یا نه؟ نکرد. بنان علی ذلک این آمدن و پا به سوراخ رفتن مطلوب مولا نبود. بود خیلی خوب، مولا این بود که بیاد این شخص باشم دو سوراخ گیر کند، هیچ کاری هم انجام نده، خانه مردم هم غصب کند و هیچ کاری هم انجام نده. مولا یه همچیز نبود، به اختیار نبود، چون نبود به اختیار معذوره، ما هم میگیم معذور، اما کاری برای مولا صورت نده، تمام شد. و اما ثمرات المسئله، مقدمه موسله دارای ثمرات است، مدتی است مشغول مقدمه موسله هستیم، حالا چراغ به دست بگیریم بگردیم دنبال ثمراتش، ببینیم ثمراتی داره یا نداره. ثمراتی برای مقدمه موسله ذکر کردن، یعنی میشود ذکر کرد، حالا اونهایی که ذکر کردن و اونهایی که میشود گفت. بله؟ نه، مقدمه موسله، اصل وجود مقدمه انشاءالله بعدن، ما از خلاصه آخر شروع کردیم، آقایون این کار کرده بودن ما مجبور شدیم، بلا گفتیم جای مقدمه موسله بعد از اصل وجود مقدمه است. حالا مقدمه موسله ثمرات موسله رو داریم میگیم. ثمرات یمکنن یذکر لها، الاولا همین که الان صحبتش میکردیم و از اول تا به اینجا، که اگر مقدمه موسله شرط باشد در اون جایی که معارضه با حرام بشود و مزاحمه با حرام بشود، در صورت این حرمت از بین میرود که این مقدم موسله باشد. اما اگر قائل به مقدمه موسله نباشید، باید بپذیرید که در معارضه با حرام هم انجام این مقدمه جایز است ولو موسل نباشه، باید این ثمره بپذیرید. حال خلاف وجدانتون هست بپذیرید، این محصول کار خودتونه. اگر گفتید مطلق مقدمه واجبه، باید اگر غریبی در عرض مقصوبه هست شما جایز باشه وارد بشید، ولو قصد گرفتن غریب رو هم ندارید. باید
بفرسیدید
که قصد ایثار، قصد طریقی، اینجا اراده طریقی است، یعنی اراده ای که موسل بشه، ولو قصد هم ندارید ولو موسل هم نیست جایز. طریقی قصد، طریقی قصد موضوعیه، موضوعیت یعنی اگر این قصد توسل کرد، رفت اونجا، کاری هم انجام نداد، برای مولا خدمتی انجام داده؟ گناه نکرده، معذوره. آدمی هم که شراب میخوره نمیدانه، معذوره. کاری هم برای مولا صورت داد؟ نکرده، ولی کار اطاعتی هم کرده؟ اطاعتی هم کرده؟ ثواب انقیادی یا ثواب اطاعتی؟ فرمانی رو انجام داد؟ فرمانی رو انجام داد. چه فرمانی؟
امر
غیری. شما خود میگه غیری، وقتی غیریش انجام نداده چه کاری برای مولا صورت دادی؟ خیلی خوب، من خوب آدمی بودم، تقرار یعنی آدم خوبی بودی، اما کار خوبی هم انجام داد برای مولا؟ نه. اون یه بحث دیگه، اون معذوریت ها. ببینید شما ها غالبا این یکی دو روز خیلی قاطی میکنین بین حسن فعل و حسن فاعل. یه وقت فاعل حسن داره، معذوره. بنده در حسن فعلی دارم بحث میکنم، فعلی برای مولا انجام داد یا نداد؟ رفت و انقاض غریق نکرد. شما میگه آدم خوبی بود، معذور بود، عبد مطیع بود، رفت به خودشون باز تو چاله گیر کرد، همه اینا درست، ولی کاری هم انجام داد؟ من حسن فعلی را میگم، چه فایده؟ هیچ کاری نکرد، با قصد هم رفت، کاری انجام نداد. مولا مقدمه را به جون زد، مقدمه به چی نبودش میخونه؟ شما 100,000 مقدمه به جا بیار، زن مقدمه که نباشد، یک شایی برای مولا ارزش نداره. بگذرم اون از حرمت در مقام واقع بیرون نمیاد، واقعا حرامه، اما معذوره. باز عرض کردم بین حسن فعل و حسن فاعل رو مخلوط نکنیم. اگر قصد ایصال کرد و پاش تو چاله رفت نرسیدی، معذوره، و الا در واقع حرامه ها. او حرمت هر جای خود قصد قصده نمیدانه، حرمت فعلی نداره، چون نمیدانه، هر جاهلی حرمت فعلی نداره، اما حرمتش، حرمتش شعنی ذاتیش جایی نرفته، این نمیدانه. بگذرم، این کافی، این مقدار بحث در باره این دیگه بیش از این بحث نمیخواد. حالا حرمت هم مهم، اجازه بدید. نتیجه این شده اگر کسی قائل به مطلق وجوب مقدمه باشه، ما اینطور تحمل میکنیم که شما هم باهمی پیدا نکنید. اگر قائل به مطلق وجوب مقدمه باشه، ها مطلق وجوب، باید بپذیرد اگر کسی وارد این سرزمین شد کار حلال کرد، خواه قصد عیسی، خواه موسیل، خواه غیر موسیل، این مقدمه است، مقدمه است، ولو قصد ایصال هم نداره، ولو موسله هم نیست، شما مطلق مقدمه را چه میکنید؟ اما اگر مقدمه موسله قائل باشی، باید بگید این شخص اگر وارد بشود بدون این که این موسل بشود و قصد ایصال طریقی داشته باشد، این ارتکب حرامن و صار فاسقا. در صورت اول فاسق نیست، در صورت دوم فاسق شده. اولی حرام مرتکب نشده، دومی مرتکب حرام شده، چون نمیخواسته از انقاض غریق بکنید. این یه سبب. اولا
نسبت به ذل مقدمه که متجربی میشه
اون که بله، نسبت به ذل مقدمه کارش شده، اما اونجا یه گناه، اینجا دو گناه مرتکب شده. و اما ثمره اسلامیه این است که سابقا هم یه اشاره بهش کردی، اگر کسی وضوعی را بگیرد للصلات و بعد نماز را نخواند، بنابراین که ما مقدمه موسله را واجب بدون، این وضوع امر نداشت، پس قصد قربت او خراب می شود. اگر وضو گرفت و نماز نخواند، این وضو واقعا هم نداشته، به قصد صلات خوندی شما موصل نشد، پس وضو موصل نبود، پس معمول به نبود، پس این قصد امری که کردی کل عدم. البته به شرط این که ما حسن ذاتی و وضو قائل نباشیم و قصد قربت رو منحصر به همین امر مقدمی بدانیم، به این شرط، به شرط این که حسن ذاتی برای وضو قائل نباشیم و قصد قربت را منحصر به همین امر مقدمی بدانیم. واقعا کسی که مقدم موسیقی میگه اینجا امر نداره، چون وضو گرفتی نماز نخوندی، غسل کردی آفتاب زده بود، بعد اون امری که قصد کرده بود امر برای نماز بود، معلوم شد که آفتاب زده بود، نشد وضو گرفت در قصد نماز بعد آفتاب زده بود، پای نداره. اما بنابر قوله به مقدمه مقدمه مطلقه، مطلق مقدمه، اگر وضو بگیره بعد پشیمان بشود و بعد معطل بشه، آفتاب بزند و فرض کنید وقت هم داشتار اینطوری فرض کنید آفتاب بزند، خب شما مأمور به انجام دادی، امر مقدمه بوده است و شما هم قصد کردی و فرضمون این است، قصد قربت هم فقط از این ناحیه امر مقدمه درست شده فرض و اینم حاصل بوده، این هم ثمره ثانیه در مسئله بنابر قول مقدم موسیقی. بعد به شرط این که کسی در قصد قربت قصد امر بخواهد، ما قائل بودیم قصد امر لازم نیست، حسن فعلی و حسن فعالی با هم زمینه بشه کافیه. خب قصداتن که حسنه، شما هم که برای هوای نفس حسن نکردی، برای خدا حسن کردی، پس حسن فعلی حاصل بود، حسن فاعلی هم حاصل بود، ما میگیم صحیحه، ولی مقدم موسیقی هم ما حجت میدانیم، در این حال غسل و وضو در اینجا تصحیح میکنیم.
حتی اگر قصد امر غیری
بالخصوص
کرده باشه،
حتی اگر قصد امر غیری بالخصوص کرده باشه، باش لمگه ما در قصد قربت چی میخواییم؟ برای خدا باشیم نه برای هوا باشیم، این برای هوای نفس وضو گیره نباشه، عبادت شرطش قصد امر نیست، بکنه اونی که عبادت میخواد محرک الهی داشته باشه، هوای نفس نباشه بود، ولو خیال میکرد امر غیری داره نداشت، همه اندازه دایی خدایی داره نه دایی هوایی، ما در عبادت کافی میتونیم، وقتی اینو کافی دانستیم شما دیگه چی میخواد؟ و اما سوم، این سومی است که بیشتر متعرض این سوم شدن در تقریرات شیخ و در کفایه و در کتب دیگر، بیشتر رفتن سراغ این ثمره سوم. ما نه، ما چون قصد قربت رو امر در شرط نمیدیم، اونهایی که در امر لازم میدونن برای اونها این ثمره ثمره است، اما برای ما، ما از راه دیگر درست میکنیم عبادت. و اما گفتم ثمره سوم ثمره است که غالبا متعرض شدن آن اینه که در مسئله زد ثمره ظاهر میشه. دقت کنید در مسئله زد میگن اگر کسی امر داشته باشد به تطهیر مسجد، این امر بشه اقتضای نهی از ضدش میکنه، صلات نباید به جا بیاره، باید بیاد تطهیر کنه، تطهیر واجب فوریه، صلات واجب موسعه، در وسط وقت داریم بحث میکنیم، امر به طهارت به تطهیر مستلزم نهی از صلاته و نهی موجب للفساد، نهی موجب فساد میشه، بنابراین اگر در وسعت وقت مسجد رو تطهیر نکنه برود نماز بخانه، نمازش باطله. این ثمره است که برای مسئله زد گفتم. این ثمره سه تا اگر داره، سه تا مقدمه داره که اگر کسی این سه مقدمه رو قبول کنه این ثمره درست. اول این است که بگیم ترک احد الضدین مقدمتون لضد الاخر. ترک احد الضدین یعنی ترک صلات مقدمتون للتطهیر، مقدمه تطهیر مسجد. ترک احد الضدین مقدمه ضد آخر. این یعنی دوم این است که میگه مقدمه واجب هم واجبه، مقدمه واجب واجبه، پس ترک صلات واجب است مقدمتن برای تطهیر ازاله، ازاله نجاست از مسجد. سوم، حالا که واجب شد یعنی ترک صلات واجب شد، فعله حرام درست؟ و حرمت هم موجب فساده. حالا که واجب شد، بنابراین چیزی که واجب شد ترک واجب که حرامه دیگه، معلومه. و الحرمت موجبتون للفساد، و الحرم موجبتون للفساد، پس این صلات فاسده. پس اول باید مقدمیت بپذیریم، بعد مقدمه واجب رو واجب بدانیم. لازمه این مقدمه واجب واجب است این است که ترکش حرام باشه و حرمت موجب فساده. و حالا بعضی ها آمدن از راه مقدمه موصله خواستن صلات رو در اینجا درستش کنن، از راه مقدمه موصله صلات رو خواستن درست کنن. چطور؟ میگیم ترک حدث زدن خیلی خوب، مقدمه و ضد آخری. این مقدمات، این سه تا مقدمه که ذکر کردم هستش محل بحثه، هم این که ترک حد ضد مقدمه دیگری باشه، هم خود مقدمه واجب هم که محل نزاع است، و هم حرمت موجب فساد شدن اونم محل نزاعی، که حرمت مقدمی موجب فساد میشه یا نمیشه، هر سهش محل بحثه. حالا ما فرض میکنیم از دو خواستن به وسیله مقدمه موسیقی مسئله حل کن، میگن ترک صلات واجبه، فعلش حرامه، اما کدام ترک صلات واجبه؟ این ترک صلاتی که موصل به ازاله نجاست باشه، ترک صلاتی که موصل به ازاله نجاست باشه. اما کسی که میاد مشغول نماز میشود، معلوم میشود اراده ازاله نجاست نداشت، صرف داشت. کسی که یستقل به صلات مشغول نماز میشه، این صارف از ازاله داشته، تصمیم بر ازاله نداشت. وقتی تصمیم بر ازاله نداشته، پس این ترک صلاتم میکرد موصل نبود، اگر ترک صلات میکرد موصل نبود، پس این ترک واجب نبود. تکرار میکنم، بنابر مقدمه موسله، کسی آمد مشغول نماز شد، کسی که مشغول نماز میشه در وسط وقت ازاله رو رها میکنه، معلوم میشه این شخص تصمیمی بر ازاله نجاست از مسجد نداره، میگه من آقا نمیخوام، نمیتونم، حوصله ندارم، کار دارم، پس معلوم میشه تصمیم نداره. اگر تصمیم بر ازاله نداره، این ترک صلات هم موصل نخواهد شد. حالا که ترک صلات موصل نخواهد شد، این ترک واجب نیست، چون مقدمه موصله واجبه. ما ترک صلاتی میخوام که نمازو ول کنی بری ازاله کنی، تو نمازم ول کنی میری دنبال کاره، ازاله نجاست نخواهد کرد. بنابراین این ترک صلات تو به درد نمیخوره، موصله نیست و چون موصله نیست واجب نیست. اون در میگرده به اراده، ما اراده را کار نداریم، اون باطل دانستیم. ما اراده را کار نداریم، اراده را ما طریقی میگیریم. صاحب معالم اراده را موضوعی میگیره. آقایون بعد از من سوال کردن فرق بین قول صاحب معالم نگران چیه؟ مرحوم صاحب معالم اراده را موضوعی میگیره ظاهر عبارتش، و اگر طریقی شد این مقدمه موصله است. هر حساب حسوب تجده فتلخص من جمیع ذلک این است، بنابر قول مقدمه موصله این نماز درسته، چرا که نهی نداره. وقتی نهی دارد که این مقدمه بشه، این ترک برای ازاله. شما که الان تصمیم ازاله ندارید، این ترک موصل نیست، و چون این ترک موصل نیست فعل حرام نیست. فعل صلات که حرام نشد صلات صحیحه. این خلاصه ثمره سوم. در اینجا مرحوم شیخ
ما اراده مکلف را ما نمیدونم، ما اراده عامل را میدونم.
نه خیلی، اون که معیار موصله، اون که معیار موصله احکام بله، ولی موصله غیر موصله. موضوعات ما داریم بحث میکنم، احکام نمیدیم.
این اراده ما عامل چیه؟
اراده عامل گفته موصله را جا بیا.
حکم
اون مال حکمه، من نه موضوع دارم بحث میکنم. موضوع آیا این ترک صلات من اگر نماز نخوانم این موضوع خارجی موصل میشه؟ میشه؟ نه. من میگم بابا هی نمیذاری نمازم بکنم، نه نماز میخوام نه ازاله، خدا بودم دنبال کاسی سوال میکن میره. ما بحث موضوعی داریم میکنیم، نه بحث حکمی. ما کار به حکم نداریم، ما کار به حکم ندارم، ما کار به شما کار به حکم ندارم، ما کار به موضوع اینجا داریم. ما میخوام بگم موصل چیه غیر موصل چیه، ما کارم به موضوعه، ما چه کار به حکم ندارم، تمام شد. خلاصه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همون طوری که عرض کردن تقریراتی دارد، ایشون در تقریراتی که ایشون نقل شده از ایشون اشکال کرده است بر این ثمره، و میخواد ثابت کند که این صلات علی کل حال باطله، چه مقدمه موصله رو حجت بدانی واجب بدونی، چه مطلق مقدمه. صلات فعل زد فاسده، فعل زد وقتی عبادت باشه فاسده، چه مقدمه موصله بگید چه نگید، این ثمره باطله. چرا؟ حاصل بیان ایشون این است که میفرماید شما وقتی مولا بهت گفت مقدمه موصله را به جا بیار، انکه ترکن صلات را ترکی که موصل باشد به ازاله، شما مخالفت کردید. این مخالفت دو مصداق داره، خوب دقت کنید، این مخالفت شما دو مصداق. یه مصداق این که نه نماز بخوانی نه ازاله نجاست کنی، ترک صلات کردی اما موصل نشد. یه مصداق هم این که بری نماز بخوانی، نماز بخوانی ازاله نکنی. شما یه واجب داشتی مرکب از دو قید، خوب دقت کنید، به عبارت دیگه بگم این مطلب معلوم بشه، واجب شما مرکب از دو قید بود، المقدمه الموصله، یعنی ترک صلاتی که موصله به ازاله میشه، این دو قید. شما هر کدام از این دو قید ترک کنی گناه کرد، صلات به جا بیاری گناه کرد، صلات ترک کنی این ترک موصل نشود گناه کرد. چون دو قید داشته مقدمه موصله، هر کدام از این دو تا رو زمین بذاری کار خلافی کردی. بنابراین هم صلات به تنهایی منهی عنه، هم ترک صلاتی که موصل نباشد اونم منهی عنه، هر دو حرام. پس اگر قائل باشی به وجوب مطلق مقدمه، یک حرام بیشتر یه مستحب مقدمه واجبه، یعنی ترک صلات واجبه، چه مسلم باشه چه مسلم نباشه، مطلقا ترک صلات واجبه چه مسلم باشه نباشه، چون مطلق مقدمه واجب میدانی. حالا که ترک صلات واجب شد فعله حرام، یه مستحب حرام بیشتر نیست. اما این گفتی نه، مقدمه با قید ایصال واجبه، چون دو تا قید پیدا کرد دو تا مصداق ترک پیدا میکنی، صلات به تنهایی حرامه، ترک بکنی موسل نباشه اونم حرامه. نتیجه این شد صلات علی کل حال حرامه، هم روی مبنای مطلق مقدمه هم روی مقدمه موسله. غایت الام اونجا دو مصداقه، اینجا یه مصداق. هادا تمام کلام شیخ. مرحوم آخون اشکال به کلام شیخ داره، یه مطالعه کنید فردا انشاءالله عرض خواهم کرد.